أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تخته در آرای مجتهدین اختصاص داره به احکام باقیه یا در احکام ظاهریه هم تخته را داره، مرحومای خویی مقدار از فرماشات مرحومای خویی نقل شد که فرمودن در احکام ظاهریه تخته تصور نداره، چون در حقیقت اختلاف مجتهدین به لحاظ احکام ظاهریه برمیگرده به اختلاف در موضوعات، در تحقق موضوع برای حکم ظاهری، و از اونجایی که هر مجتهدی نسبت به وظیفه فعلیش عادل به وظیفه هست، موضوع حکم ظاهری برای یک مجتهد که محقق شد، او به یه نظری در اون مورد میرسه. مجتهد آخر که نظر مخالف داره، چون موضوع حکم ظاهری دیگری برای او فعلی شده، روی حساب هر دو مصیب در این حکم ظاهری هستند. اگر مثلا مجتهدی در یک موضوعی به دلیل براءت تمسک کرد، به خاطر اینکه شک در تکلیف داره، به خاطر این از جهت این هست که موضوع براءت که شک در تکلیف هست در حق او فعلی شده، طبعا حکم ظاهری این مجتهد براءت میشه. در همون مسئله اگر مجتهدی دیگر برای او شک در تکلیف پیدا نشد، بلکه به نظر اون مجتهد خبر در بین که مثلا خبر حسنه هست، خبر معتبری هست، به نظر مجتهد دوم که خبر حسن قائم بر تکلیف یا نفی و تکلیف در مورد قائم شده، موضوع براءت در حق او فعلی نشد. چون موضوع براءت در حق او فعلی نشد، طبعا براءت را اجرا نمی کند. اما مجتهد اول که خبر حسن را کل عدم می داند، غیر حجت می داند، شک در تکلیف برای او محقق می شه که موضوع حکم ظاهری هست، روی این حساب تمسک می کنه و به دلیل براءت و فتوا می ده به عدم وجوب. اختلاف مجتهدین در قسمت احکام ظاهریه به خاطر اختلاف در فعلیت موضوع احکام ظاهریه در حق اونها هست، و به ملاحظه نسبت به هر مجتهدی که موضوع فعلی شد استناد به اون حکم ظاهری میکنه، مجتهد دیگه که موضوعش فعلی، موضوع اون حکم فعلی نشد، نمیتواند اون حکم ظاهری را پیاده کنه. هم مجتهد اول مصیبه در تشریف وظیفه فعلیه که در این واقع داره، و هم مشاهد ثانی نسبت به اون چرا که احراز کرده به عنوان وظیفه فعلیه مصیب هست. تخته معنا نداره. این مطلب اصلی که در ابتدا در کلام مرحومای خویی مطرح شده، همونطور که دیروز هم اشاره شد، اینجا یه اشکالی مطرح میشه که مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال در حقیقت در مورد احکام ظاهریه تفسیر میده. اشکال عبارت از اینه که ما چطور در احکام ظاهریه قائل بشیم به تصویر و تخته را بگیم اینجا در احکام ظاهریه را نداره، و حال این که در مورد احکام ظاهریه هم محال هست که مستحیل هست که همه اینها مصیب الواقع باشه. مثلا در مورد دوران عمبین محضوره، آیا مکلف مخیر هست بین طرفین یا اینکه یک طرف را باید انتخاب بکنه؟ خب یک نظر اینه که در دوران عمبین محضورین جانب حرمت مقدم هست، حالا یا از باب اینکه دفع المفسده اولا من جلب المصلحه هست، یا از باب اینکه با استقرا معلوم شده که در موارد متعددی که دوران الام بین الحرمه و الوجوب بود، شارع جهت حرمت را مقدم کرده بر جهت وجوب، که بعضی از مثالهاش هم در کفایه اون مطرح شده بود، مثل در اون بحث دوران الام بین محضوره، مثل یکی از اون مواردش همین احراق ما عین مشتبه عین و اینکه وظیفه تیمم در جایی را که علم اجمالی به نجاست عهد ما این داره، اینجا وظیفه تیمم هست. با اینکه اینجا از موارد دوران هم بین محضورین به این خاطر که از یک طرف وجوب الاجتناب عن النجس داری که باید اجتناب بکنه از نجس، از طرفی امر به وضوء به ماء طاهر داریم. خب اینجا اگر رعایت بکنه شخص، اگر جانب وضوء مقدم باشه، شخص اگر با هر دعا وضوء بگیره یقین به تحقق واجب پیدا میکنه، چون یکی از این دو تا آب که پاک بوده اینم وضوء گرفته، با یکی از این دو آب روی نصاب حکم به طهارت از حدث میشه. ولی از اون طرف اگر هر دو رو مرتکب بشه یقین به ارتکاب حرام پیدا میکنه و اینکه اجتنب عن النجس یقینا مخالفت شده. خب در این موردی که این یکی از مثالاش این بود که در این موردی که دوران هم بین وجوب و حرمت هست، شارع جهت حرمت رو مقدم کرده، یعنی اجتنب عن النجس را مقدم کرده، به مکلف فرموده که اینجا وضو نگیر، برو تیمم بکن، به جای وضو تیمم بکن. حالا مقصود اینه که یکی از وجوه تقدیم جانب حرمت علل وجوب در دوران هم بین المحضوره استقرای بعضی از مواردی است که در اون موارد دوران شارع جهت حرمت را مقدم کرده. خب اگر در دوران هم بین المحضورین نظر یک مجتهد این باشه که جانب حرمت مقدم هست، ولی مجتهدی دیگر نظرش این باشه که نه، اینجا در دوران هم بین المحضورین یکی از دو طرف نسبت به طرف آخر ترجیحی نداره و دلیل براءت هم به نسبت علل وجوب جاری میشه هم به نسبت علل حرمه جاری میشه، با جمع بین البراءتین ملتزم به تخییر شده. خب در اینجا در حکم دوران هم بین محضورین که دو تا نظر مختلف نسبت به هم وجود داره، معنا نداره بگیم که هر دو اون قول هر دو مجتهد صحیح است. به هر حال در دوران هم بین المحضورین یا باید جانب حرمت مقدم بشه یا باید بگیم نه، این دو طرف هیچ فرقی با هم دیگر ندارن، مکلف مخیره. بین این بگیم هم این صحیحه هم اون صحیحه معنا نداره. یا مثال دیگه ای که در تنقیح بله مثال واضح ترش اینه که فرموده مثلا در بحث استصحاب در جریان استصحاب به حسب موارد اختلاف اقوال هست. یه قول اینه که استصحاب مطلقا جاری می شود در همه موارد بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرقی نیست. بعضیا من خودی فرمودن خب مثل ما قائل به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستیم، در از نظر شک در مقتضی و شک در رافع هم بعضیا قائل به جریان استصحاب فی مطلق الموارد اعم از شک در مقتضی به شک در مانع رافع هستند، بعضی هم در موارد شک در مقتضی جاری نمی دانن مثل مرحوم شیخ و مرحوم نائینی. خب در این مواردی که از این جهت مجتهدین اختلاف دارند، یکی استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، دیگری در موارد شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی دانند. اینجا نمیشه گفت که نظر هر دو صحیح هست. به حسب واقع یک امر بیشتر وجود نداره، یا در این موارد مثلا شک در مقتضی ابقاء حالت سابقه باید لازم هست یا ابقای حالت سابقه لازم نیست. اینا که قابل جمع با همدیگه نیستن، به تعبیری که در بله تنظیم هم اومده در حقیقت این برمیگرده به جمع بین نقیزه، برمیگرده به این که هم حجت باشد استصحاب در این مورد و هم حجت نباشد. حجت بودن و حجت نبودن استصحاب، لزوم ابقای در این مورد با عدم لزوم ابقای در این مورد، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. در این مواردی که در بله مجتهدین اختلاف دارن، چطور میشه در این موارد قائل به تصویب شد؟ بگیم که هر مجتهدی بر اساس وظیفه فعلیش که تشخیص موضوع داده، فعلیت موضوع برای او محقق شده یا موضوع برای او محقق نشده حکم بکنه، حکم او مصیبه به واقع هست، واقع چیزی غیر از او نیست، غیر از اونی که حکم کرده نیست. ممکن نیست التزام به تصویب در این موارد. این اشکال هست که به مطلب اولی وارد شده. مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال فرمودن که در حقیقت ما در نسبت به حکم ظاهری باید دو مرحله از حکم ظاهری را در نظر بگیریم. یکی مرحله جعل حکم ظاهری و اینکه شارع در این مورد چه حکمی را جعل کرده است، یکی هم مرحله فعلیت مجعول در حکم ظاهری که تابع فعلیت موضوع هست. به ملاحظه مرحله جعل حکم ظاهری ما قبول داریم که حکم ظاهری مثل حکم واقعی هست، همانطور که در حکم واقعی به لحاظ حکم واقعی اونچه که در واقع ثابت هست امر واحدی هست که ممکنه اجتهاد مجتهد به او اصابت بکنه، ممکنه خطا بکنه. نسبت به حکم ظاهری هم به لحاظ مرتبه جعل به این اونی که شارع در این مورد قرار داده، به از این جهت بخواید نگاه بکنید، بله اینجا تخطئه را داره، لابد من تخطئه و تصویب در این قسمت ممکن نیست. تصویب در اینجا مستلزم اجتماع ضدین یا اجتماع نقیزه، مستلزم محال هست. روی این حساب به لحاظ مرتبه جعل در حکم ظاهری، یعنی اینی که شارع بله با توجه به ادله که مثل اخبار استصحاب و نزائد این اخبار استصحاب وجود داره چه چیزی را برای این مورد جعل کرده، به ملاحظه این قسمت تصویب در این قسمت معنا نداره، بلکه باید قائل به تخطئه بشین. اما به لحاظ مرحله دوم در حکم ظاهری که مرحله فعلیت حکم ظاهری هست، در این قسمت چون فعلیت حکم ظاهری مجعول فی مقام ثبوت، حکم ظاهری مجعول اگر بخواهد فعلیت پیدا بکنه به فعلیت موضوعش هست، به فعلیت موضوعش هست، از جهت فعلیت موضوع چون بین انظار مجتهدین اختلاف هست، به حسب نظر برای مجتهد اول به ملاحظه نظر او موضوع را بله موضوع حکم ظاهری چون فعلیت دارد، روی حساب مجتهد اون حکم ظاهری مناسب با این موضوع فعلی را اعلام میکنه. نسبت به مجتهد دیگر که موضوع در حق او فعلی نشده، نسبت به او در موضوع فعلی نشده، طبعا اونجا حکم از جهت حکم فعلی اونی را که مجتهد دوم تشخیص داده بر اساس وظیفه فعلیش همونه دیگه، خطای در تشخیص وظیفه فعلیه وجود نداره. روی این حساب حتی مثلا نسبت به دوران هم بین المحظوره این را نگاه بکنیم، در اینجا کسی که بله در دوران هم بین المحظوره اون مجتهدی که بله اون مجتهدی که معتقد هست که شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب مقدم کرده، برای این مجتهد ادله براءت شرعیه موضوع پیدا نمی کنه، چون این مجتهد شک در این مورد نداره، موضوع دلیل براءت شک در وجوب و شک در حرمت. اون مجتهدی که بله از راه استقرا یا غیر اون تشخیص داده است که شارع در دوران هم بین المحظور این جانب حرمت را مقدم کرده، برای این مجتهد چون شک در حکم فعلی، شک در حکم واقعه وجود نداره من الوجوب و الحرمه، او نمیتونه به دلیل براءت تمسک بکنه. او فتوا میدهد به تقدیم جانب حرمت و دیگه به دلیل براءت تمسک نمی کنه. ولی اون مجتهد دومی که این استقرار را قبول نداره، تقدیم جانب حرمت علی جانب وجوب را قبول نداره، این مجتهد نسبت به بله این مجتهد نسبت به حکم واقعی در این مورد دوران هم بین محظورین چون شک در شک هست، شک برای او فعلیت پیدا کرده، به اختزای فعلیت شک تمسک میکنه به دلیل براءت، مشکل به دلیل براءت تمسک میکنه، حکم ظاهری در حق این مجتهد دوم حکم ظاهری براءت هست، در حالی که حکم این براءت برای مجتهد اول حکم ظاهری نبود. اینکه حکم ظاهری دومی هست حکم ظاهری اولی نیست، چون موضوع در حق دوم فعلی شده، در حق اولی فعلی نشده. اینکه ما قائل به تصویب هستیم، تصویب در حکم ظاهری به ملاحظه مرحله فعلیتشه، نه به ملاحظه مرحله جل و ما مثلا اثبت و شارع در لوح محفوظ در مورد مثلا شک در بقا در مورد دوران هم بین محظورین اونها، چون اون قسمتش دیگه میشه مثل حکم واقعی. و همینطور ایشون فرموده در این هم مثال شک در مختلی ما بخوایم حساب بکنیم، اینجا هم اختلاف مجتهدین اگر از این جهت که در موردی که مورد از موارد شک در مختزی باشد، یک فرع فقهی که مورد از موارد شک در مختزی باشد، خب در اینجا اون مجتهدی که دلیل استصحاب را جاری بله دلیل استصحاب را شامل شک در مقتضی می‌داند، دلیل استصحاب را شامل موارد شک در مقتضی می‌داند، با تمسک به دلیل استصحاب در حقیقت تعبدن این شک در واقعه نیست بقاءً، ولو واقعا نظر دلیل استصحاب شک در این داشت، ولی دلیل استصحاب موجب علم تعبدی برای این شد دیگه، این حکم الان عالمه به اون بقای حکم سابق شده. این چنین مجتهدی که به دلیل استصحاب تمسک کرده بناهن علا اطلاقهی لموارد شک در مقتضی، این الان شک در تکلیف نداره، شک در وجوب نداره تا به دلیل براءت بتونه تمسک بکنه، ولی اون مجتهدی که دلیل استصحاب را اختصاص میدهد به موارد شک در رافع و در موارد شک در مقتضی دلیل استصحاب را جاری نمیداند، برای اون مجتهد دوم علم به واقع پیدا نشده، لا ویدانم لا تعبدن. و وقتی که علم به واقع پیدا نشده لا ویدانم لا تعبدن، طبعا او موضوع برای دلیل براءت میشه، در حق او دلیل براءت جاری میشه، با تمسک به دلیل براءت بله فتوا میده به عدم وجود، فتوا میده به عدم حرمت تمسکن به دلیل براءت. اینجا اختلاف این دو مجتهد در حقیقت برمیگرده به اختلاف در فعلیت موضوع به حسب هما، که برای یک مجتهد موضوع فعلی شده ولی به حسب مجتهد دیگر، به حسب نظر مجتهد دیگر فعلی نشده. بس حاصل جواب از این اشکال این میشه که در حقیقت در حکم ظاهری این که در حکم ظاهری هم تخطئه را دارد یا اونجا حتما باید ملتزم به تصویب بشیم، به حسب دو مرحله باید تفصیل بدیم، به لحاظ مرحله فعلیت حتما باید ملتزم به تصویب بشیم، نه اینکه این تخته در احکام واقعیه را در این مرحله دوم از حکم ظاهری نمیتوانیم به اینجا هم بکشونیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت. منتها اشکالی که باقی میمونه در این قسمت اینه که اگر بله شما این اختلاف را فقط به ملاحظه فعلیت موضوع بدونید و این که اختلاف ناشی از اختلاف در فعلیت موضوع و عدم فعلیت موضوع هست، این باعث التزام به تصویب میشه، اگر حلال مشکل این باشه، ملاک این باشه، این فرمایش در همه موارد نمیاد. از باب مثال در همین مورد اخیر که موارد شک در مقتضی باشه، در موارد شک در مقتضی باشه، خب اینجا موضوع دلیل استصحاب شک در بقا هست. این دو مجتهدی که با هم اختلاف دارن از جهت دو مجتهدی که اختلاف دارن از جهت اینکه استصحاب در شک در مقتضی جاری میشه یا در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه، از نظر فعلیت موضوع اینطور نیست که اختلاف اینها در فعلیت موضوع باشه، چون موضوع در اینجا موضوع استصحاب، موضوع دلیل استصحاب شک یقین سابق و شک در بقا هست. به هر حال اینجا این موضوع این هر دو مجتهد یقین به حالت سابقه دارن، شک در لاحق دارن، این مقدار باعث تفضیل در مسئله نمیشه. این دو نیست که اینها از جهت فعلیت موضوع اخلاق داشته باشن، موضوع بله یقین سابق، از نظر یقین سابق و شرط لاحق هر دو، این برای هر دو این حالت وجود داره، منتها مجتهد اول که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می داند می گوید که این در این موضوع دلیل استصحاب که ضعیف ضلال باشه اینجا را شامل می شود. مجتهد دوم میگه اینجا را شامل نمیشه، به لحاظ خصوصیات موضوع اختلاف در مسئله نیست. اونایی که استصحاب را در موارد شک در مقتضی هم قبول ندارن، برای اونها هم موضوع فعلی شده، طبعا باید حکمم برای او فعلی بشه. مگر اینکه در این قسمت یک نکته آخر اضافه بشه که اون حلال مسئله بشه، یک مقدمه دیگه اضافه بشه، و اون مقدمه عبارت از اینه که این اصل این مقدمه اساسش در کلام مرحوم اصفهانی هست، و اون اینه که چون غرض از حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری تنجیز واقع و تحفظ بر احکام واقعیه هست، چون غرض از حکم ظاهری اینه و الا حکم ظاهری که ناشی از مصلحت موجود در متعلقش که نیست، شارع حکم ظاهری را که جعل میکنه به غرض تنجیز و تعذیر جعل میکنه، چون حکم ظاهری به غرض تنجیز و تعذیر جعل میشه، حقیقت حکم ظاهری اینه، این خصوصیت که منجز باشد نسبت به حکم واقعی یا معذر از حکم واقعی باشه، این خصوصیت در متقوم به وصوله، و الا قبل از این که واصل بشه این خصوصیت تنجیز در او وجود نداره. خب چون متقوم به وصول هست، در موردی که در همین مثال استصحاب در شبهه در موارد شک در مقتضی حکم ظاهری در بین ابقای ماکان استصحاب هست، با توجه به این که حکم ظاهری متقوم به وصول هست، در جایی که اون مجتهدی که میخواهد به این حکم ظاهری تمسک بکنه نظرش این هست که حکم ظاهری در اینجا ثابت نیست، استصحاب اینجا را نمیگیرد، مجتهد دیگر نظرش اینه که استصحاب اینجا، دلیل استصحاب اینجا را میگیره، این حکم ظاهری فعلیتش متقوم به وصوله، چون متقوم به وصوله فقط نسبت به کسی که عالم به این حکم ظاهری باشد برای او این حکم ظاهری فعلی میشه، اما نسبت به حکم نسبت به مجتهدی دیگر که استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمیداند، ولو موضوع استصحاب که یقین ثابت و شک لاحق باشه، از اون جهت برای او فعلی شده، ولی فعلیت ما اخذ در دلیل استصحاب به تنهایی کافی برای فعلیت استصحاب نیست، فعلیت حکم ظاهری به عنوان استصحاب نیست، استصحاب به عنوان حکم ظاهری در صورت فعلیت پیدا می کند که واصل شده باشه، این خصوصیت حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی هست. در حکم واقعی حقیقت حکم واقعی و غرض از جعل حکم واقعی تمجید و تعذیر نسبت به امر آخر نبود، خودش مصلحت و مقصده نفسیه در متعلق وجود داشت که او سبب جعل حکم ظاهری حکم واقعی شده. ولی در حکم ظاهری چون غرض زیغ داره، این زیغ غرض در حکم ظاهری باعث میشه که در مقام فعلیت اختصاص پیدا کنه به موارد وصول. روی حساب هر جا شخص در موردی که برای شخص وصول حکم ظاهری محقق شد، اون حکم ظاهری در حق او فعلی میشه. برای شخصی که حکم ظاهری نسبت به اون مرحله جعلش، عالم به اون مرحله جعل نشد و فهمش مثلا در همین مورد از دلیل استصحاب این شد که دلیل استصحاب فقط شک در رافع را میگیره، برای او این حکم استصحاب فعلی نمیشه. حکم استصحاب که فعلی نشد، دلیل براءت با توجه به این که به این مکلف واصل شده، او تمسک میکنه به دلیل براءت، حکم ظاهری مستفاد از براءت شرعیه برای او فعلیت پیدا میکنه، چون شرط فعلیت که وصول بود در حق او فعلی میشه. روی حساب در مجموع اگر ما بخواهیم بله در حکم ظاهری به ملاحظه فعلیت بخواهیم تفسیر ملتزم بشیم به تصویب، وجه تصویب رو باید اینجور بیان بکنیم که به لحاظ مرحله فعلی حکم ظاهری تصویب هست، چون فعلیت حکم ظاهری غیر از اون موضوعاتی که در ادله عقد شده، بعد از اون یک شرط آخری هم داره که وصول اختلاف مجتهدین در مرحله فعلیت احکام ظاهریه برمیگرده به اختلاف در موضوع با ملاحظه همین غیرش که وصول هست و اینا، چون به این برمیگرده روی این حساب لابد من الالتزام به تصویب و اینکه تقطعه در این مرحله را نداره. و الا اگر از این نکته اصلی که در فرمایشات مرحوم اصفهانی هست از این اغماز بکنیم، مجرد اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که فعلیت حکم بر فعلیت اختلاف مجتهدین در احکام ظاهریه ناشی از اختلاف در موضوعات هست، این مقدار نمیتونه مطلب را توجیه بکنه.
و اینکه استصحاب جاری نباشه و اینکه موضوع محقق شده، این معنیش چیه؟ یعنی شک در مقتضی بگیم استصحاب موضوعش محقق شده اما جاری نشده.
این حکم ظاهری که مفاد دلیل استصحاب هست در جایی جاری می شود که مکلف، اون کسی که مجری استصحاب هست، عالم به این باشد، عالم به جعل باشد.
شک در مقتضی را به نحوی داخل در موضوع می گیرند دیگه، موضوع به نحو شرع و نحو جز داخل در موضوع هست.
نه در کلامشون بیان نداره، نه ایشون فرموده که در اینجا چون توضیح دادن اون که در فرمایشات ایشون این مقداره که فرموده که در این موارد چون بله در این موارد حکم اون مجتهد اول که به براءت تمسک نمی کند چون به واسطه استصحاب علم به حکم پیدا کرده، مجتهد دوم که به براءت تمسک می کنه چون علم به حق پیدا نکرده، یعنی استصحاب را جاری نمیدونه، به دلیل براءت تمسک کرده. این قسمت که به دلیل براءت تمسک کرده، این فرمایشات برای توجیه این قسمت تمامه. ولی این که استصحاب در اینجا برحال به لحاظ فعلیت حکم ظاهری مفاد استصحاب چطور شد که در حق اون مجتهد این استصحاب جاری نشد، حکم فعلی او استصحاب نشد، این که براءت به دلیل براءت تمسک میکنه، این قسمتش، این توجیه برای این قسمت مشکلی نداشت، کافی بود. کلام در این بود که این قسمت اول چرا چطور شد که استصحاب در اینجا فعلیت پیدا نکرد، حکم ظاهری ناشی از استصحاب به مفاد استصحاب در حق اون مجتهد فعلیت پیدا نکرد، در حق به لحاظ مرحله فعلیت در حق او فعلیت پیدا نکرد، در حق منکر جریان استصحاب در شبهات در شک در مقتضی در حق اون مجتهد آخر فعلیت پیدا کرد. چطور شد که استصحاب حکم فعلی او شد، استصحاب حکم فعلی او نشد؟ اینکه بعد عدم فعلیت استصحاب و عدم جریان استصحاب نوبت به برائت میرسه، این قسمتش واضحه، ولی اون قبل از او چرا استصحاب حکم فعلی او نشد، حکم ظاهری فعلی او نشد، این قسمتش مقصود این بود که این قسمت احتیاج به بیان داره که ریشه این مقدمه و بیان در کلام مرحوم اصفهانی هست، در کلام اعلام دیگه هم به مناسبت در لابلای کلماتشون هست، ولی اون که به صورت واضح اومده در کلام مرحوم اصفهانی هست که حکم ظاهری متقوم به وصول هست، به خاطر اینکه غرض از این حکم ظاهری تمجید و تعذیر هست، این زیر غرض اقتضا میکنه که حکم ظاهری، این زیر غرض اقتضا میکنه که حکم ظاهری در این موارد فعلی نشه.
در همین قسمت درس میکنم، در همین قسمت بالاخره الان اون کسی که شکی در مقتضی رو و اصلا در عمده جاری نمیدونه به نحوه شرط این رو در موضوع حالا عقد کرده، یعنی موضوع در اصل برش فعلی،
بالاخره این رو اشکال اینه که این قسمت در کلام مرحوم خویی توجیه نشد. با این استصحاب به عنوان حکم ظاهری در مقام فعلیتش برای فعلیت چطور شد که بله فعلیت برای مجتهد اول پیدا کرد و برای مجتهد دوم فعلیت پیدا نکرد؟ این اختلاف دو مجتهد از جهت فعلیت به چه چیزی مرتبط هست؟ ناشی از چیه؟ ناشی از فعلیت
اختلاف در جهت دیگه، اینا دو تا کبرای متفاوت می‌بینن، مجتهد اول خودشو موضوع این کبرا می‌بینه، مجتهد دوم نمی‌بینه، خودش هوش برای این فعلی میشه و اون یکی نمیشه. وقتی اینها در مقام جلب کبرا رو دارای زیغ و سعه بدونن، یکی شامل شک در مقتضی
فعلیت موضوع، فعلیت موضوع که تابع اون نیست، که تابع این موضوع رو فعلی نمیبیند یا موضوع در حقه فعلی نشده،
نه خودش رو موضوع این کبرا
نه فعلی نشده. اونی که مرحوم آقای خویی میفرماد این که در حق او فعلی شده، در حق دیگری فعلی نشده، نه اینکه او رو فعلی نمیداند. اگه بفرمایید که در چون اون رو فعلی نیست، این با بله این بیان یعنی به نحوه اجمال صحیحه، ولی باید توضیح بدید که چطور این فعلی نشده، چطور بله این در عقد خودش این رو فعلی نمیدونه ولی دیگری در حق دیگری فعلی است. ولی در اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که اختلاف آرای مجتهدین در احکام ظاهریه به خاطر اختلاف در موضوعات من حیث الفعلیه هست. در حق یک مجتهد اگر به لحاظ مرحله فعلیت احکام ظاهریه در حق مجتهد اگر موضوع حکم ظاهری فعلی بشود، یک نظر پیدا میکنه مجتهد اول، در حق مجتهد دوم که موضوع فعلی نشده اون نظر مخالف پیدا میکنه. اختلاف منشأ اختلاف آرا را مرحوم آقای خویی به لحاظ مرحله فعلیت اینطور فرموده. اشکال اینه که حالا به نظر احتیاج به این مقدمه هست، احتیاج به این توضیح هست، حالا این توضیح را هم بگیم که از خود کلام مرحوم آقای خویی هم استفاده بشه، حالا دعوای سر این نیست. مقصود اینه که اون این که ما فقط تأکید و تركیز بر این جهت بکنیم که اختلاف سر تحقق موضوع هست و در اختلاف ناشی از تحقق موضوع به حسب حالات مجتهدین مختلف هست، این مقدار به تنهایی کافی نیست، باید چیز دیگه هم به او اضافه بکنیم که غرض از جعل حکم ظاهری زیغ داره و این غرض به خاطر زیغش متقوم موجب میشه که حکم ظاهری متقوم به وصول باشه. حالا این قسمت که فعلیت حکم ظاهری که منجزیت پیدا کردن و معذری پیدا کردنش متقدم به وصوله، لا اشکال در این. ولی مطلبی که در ادامه باقی میمونه اینه که خب اگه ما اینجور گفتیم که حکم ظاهری چون قرض زیغ داره به لحاظ مرحله فعلیت اختصاص داره به جایی که وصول شده باشه، این باعث میشه که از همون اول در به لحاظ مرحله جعل هم اطلاقی نسبت به این حکم ظاهری وجود نداشته باشه. به لحاظ مرحله جعل هم اطلاقی نسبت به حکم ظاهری وجود نداشته باشه، به حسب ما هو المجعول در لوح محفوظ هم زیر پیدا بشه، به خاطر اینکه وقتی که غرض از جعل مختص به حصه دون حصت اخرى باشد، جعل به نحو مطلق وجهی نداره. رو نصاب به ملاحظه مرحله جعل باید تغییر قائل بشیم. این قسمت بله، این قسمت باقی مانده که آیا به لحاظ مرحله جعل هم این تغییر و این تقصیر کشیده میشه یا نه، این برمیگرده به اینکه آیا ممکن هست بله خب به لحاظ مرحله جعل مقید به علم و وصول بشه یا نمیتواند مقید بشه. اگر گفتیم که تقیید به علم ممکن نیست به ملاحظه مرحله جعل، روی نصاب بر اساس این مبنا به لحاظ مرحله جعل باید قائل به اطلاق بشیم، منتها اطلاقش اطلاق ظاهریه، اطلاق ذاتیه از باب این که غیر از این ممکن نیست، ولی به لحاظ مرحله فعلیتش طبعا اونی که حقیقت اون حکم ظاهری رو درست میکنه که منجزیت و معذریت، اثر داشتنش طبعا اختصاص پیدا میکنه به موارد وصول. و این بله شبیه همون توجیه است که مرحوم آقای تبریزی در مواردی مثل قصد اخذ علم به حکم در وجوب قصد یا در باب جهر و اخفات و اینها، در اونها میفرمود که ولو بله به حسب مقام جعل اخذ علم به حکم در موضوع حکم نفس الحکم ممکن نیست، سر از دور سر از خلق در میاره، ولی با توجه ولی ممکن هست غرض از جعل حکم زیغ درش وجود داشته باشه و به ملاحظه زیغ غرض حکم اختصاص پیدا بکنه به موارد خاصه. توجیه این که قصر بر کسی واجب هست که آیت و تقصیر بر او خونده شده باشه، علم به وجوب تقصیر باشه، با توجه به این که اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن نیست، توجیه مرموهای تبریدی نسبت این موارد این بود که این را به ناحیه غرض میکشون، میفرمود که لازم نیست که غرض مطابق با مجعول در بین باشه، ممکنه مجعول در بین مطلق باشه، ولی غرض مولا از جعل این حکم انبعاث مکلف در صورت خاص باشه. خب اگه این غرض زیغ داشته باشه میشود این حکم لزوم رعایتش، حکم حقیقی بودنش مختص به اون حالت باشه. در اون قسمت جهر و اخفاء، در قسمت قصر و تمام و همینطور در بحث اینکه قطع قطع حجت هست یا حجت نیست و اینها، اون نسبت به اون موارد علم اصل علم رو در ناحیه غرض قابل اخذ و غرض قابل تغییر به اصل علم، قابل تغییر به علم خاص هم هست دیگه. این حساب در عدم اعتبار قطع وسواسی یکی از توجیهات اینه که علم به حکم اخص این غرض مولا از جعل احکام اختصاص داره به جایی که از راه وسوسه شخص قد پیدا نکرده باشه، زیر در ناحیه غرضه. اگر تغییر به ملاحظه تغییر حکم به فرض علم در مقام جعل ممکن شد، خب این تغییر در فعلیت موجب تغییر در ناحیه جعل میشه. اگر گفتیم نه اون ممکن نیست چون محذور دور یا خرف را داره، به ملاحظه مرحله جعل حکم ظاهری اطلاق داره ولی به ملاحظه مقام فعلیت و حقیقت و حکم حقیقی که رعایتش لازم باشه اختصاص داره به فرض وصول. تا اینجا این بحث بله در امر پنجم بود، چهارم بود که از امور مربوط به اجتهاد که تخته ها تصویر بود، به اینجا تمام میشه. وارد امر بعدی میشیم که آخرین امر از امور مربوط به اجتهاد که حکم موارد اضمحلال اجتهاد سابق و تبدل اجتهاد به نظر جدید، به رأی جدید در این موارد وظیفه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم.